بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأراضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مفهوم وصف و به اونجا رسیدیم که مفهومی از برای وصف نیست و فرق بین قضیه شرطیه و قضیه وصفیه همین معنا هست، چون در قضیه شرطیه تعلیق می خورد به اصل حکم، ولذا اگر شرط منتفی شد حکم هم منتفی میشه، ولیکن در قضیه وصفیه که محل کلام هست حکم آزاده و قید به موضوع می خورد. بنابراین بحث در این جهت شده که ها لا یدل علی المفهوم او لا یدل، و خلاصه عرض به اینجا رسید که لا یدل علی المفهوم یعنی دلالت نمی کند. اگر حکم برای موصوف به وصفی ثابت شد، اکرم العالم العادل، اگر چنانچه عدالت فرض کردیم زائل شد، دلالت نمی کند که عالم لا یجب اکرامه، از این جهت ساکته، اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند. اگر چنون که برای عالم عادل وصفی حکمی بود و اول اکرام، لازمش این نیست که اگر عدالت نبود پس برای او هم وجودی نیست یا هست، از این جهت ساکته. این اون چرا بود که گفته شد، ولیکن مع ذلک ادله اقامه شد برای اینکه وصف دلالت کند بر مفهوم، دلالت کند بر زوال حکم یا بر مفهوم. ادله ای که اقامه شد ادله اولی لغویت بود. قائل میگوید اگر چنون که این وصف دخالت ندارد اکرم العالم العادل، خب پس این وصف برای چیز ذکر میشه؟ پس این لغوه اگر مؤثر نیست در حکم. خود جوابش این است که نه، لغویت به خاصیت های دیگری ممکن است که تدارک بشه، خاصیت های دیگری برای فرض کنید ترویج عدالت و امثالو، اگر مطلب به لغویت متمرکز بشه لغویت از جهات دیگر رفع میشه. دلیل دوم مثلا اشعار به علیت بود، تعلیق الحكم على الوصف يشعر بالعليه، اینجا هم تعلیق شده از حکم بر وصف اکثر من العالم العادل، بنابراین عدالت که انه علت است از برای این حکم. خب جوابش این است که اشعار تا به حد علیت تام نرسه این هم دلالت نخواهد کرد. دلیل سوم بود که قید برای احتراز از چیزهای دیگر. خب احتراز هم در اینجا باز از قیود دیگر می شود، منحصر نیست قید به اینکه مفهومی داشته باشه، این دلیل هم باز منتفی است. این که می خوانم این را عدلتا می کردیم چون بحث شده تکرار نشه زیاد. انتهى کلام به دلیل چهارم. دلیل چهارم عبارت است از این که فقها در مواردی که تعارض بشود بین مطلق و مقید، حمل می کند مطلق را بر مقید و حمل اونها مطلق را بر مقیب لا یمکن الا از طریق اثبات مفهوم برای وصف. مثال ذلک، مثالی که معروف هست و گفتن، اگر دلیل رسید در کفارات فرض کنید، لو فعلت کذا کفاره بده اعتق رقبتن، این به صورت مطلق اعتق رقبتن. خب رقبه مطلق است، اعم از کافر و مؤمن. بعد میگوید اعتق در دلیل دیگر رقبتن مؤمنه، رقبه را قید می کند به مؤمنه. رقبه مؤمنه خاص، اون عام، یا اون مطلق، این مقید. رقبه مؤمنه دارای وصف اون مدعی می گوید. یعنی چی؟ یعنی رقبه مؤمنه را اعتق کن و اما رقبه کافره را فلیس. مفهوم اینه دیگه، باید این مفهوم داشته باشه. وقتی این مفهوم داشت، لا تعتق الکافره، لا تعتق الکافره با اطلق رقبه مطلقه چه نسبتی داره؟ عام خاص مطلق، عام خاص مطلق متضاده. اون میگه اطلق الرقبه مطلقا، این میگه لا تعتق الکافره. خب استثناء تقلیده. این پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما اون مطلق را حمل کردیم بر مقید از راه مفهوم، ولی راه دیگری نداره. راه دیگری از برای حمل اون مطلق بر مقید نیست. اعتق رقبتن مطلق، اعتق رقبتن مؤمنه مغیر. چرا شما اون مطلق را حمل میکنید بر مغیر؟ راه دیگری نیست جز اینکه بگوییم اعتق رقبتن مؤمنه داره مفهومه، مفهومش لا تعتق الکافر است. لا تعتق الکافر با اون اطلاق عرض کنم که تعارض داره، تعارضشون هم نفی اثباتی است. بنابراین اون مطلق مقید می شود بر اینکه بله اعتق الرقبه المؤمنه تقید می شود به این جهت. این بیانی است که برای این دلیل گفته شد. اولا الجواب بالنقل، اگر بنا شد راه حمل مطلق بر مقید مفهوم وصف باشه، در عام استغراقی هم ما این حرف را میتونیم بزنیم. اگر مولا گفت لا تشرب الخمر مطلقه، اعم از این که خمر متخذ باشد از علب یا از خمر، لا تشرب الخمر. یه دلیلی دیگر آمد گفت لا تشرب الخمر المتخذ من العنب. خب همون حرف در اینجا بزن، لا تشرب الخمر المتخذ من العنب، مفهومش چیه؟ یعنی اشرب المتخذ من التمر. اینطور میشه دیگه مفهومش، بنابراین اینطور میشه مفهومش که اینطور شد قید میزنه. نتیجه چه میشه؟ نتیجه میشود که حرمت شرب خمر محدود میشود به شرب خمر من العنب. این قبول داری؟ اگر از اون راهی که تو میگی در مطلق بدلی اون حرف را بزنیم، در مطلق شمولی خالی فاصلی داره که لا یمکن ان یقبل. چرا؟ برای خاطر اینکه همون بیان در اینجا هم میاد، یعنی بیان تخیب لا تشرب الخمر مطلقا. بعد میفرماد لا تشرب الخمر المتخذ من العلم. ما خیلی براحتی میگیم اینا متوافقه، این هم چه مانعی داره؟ اون را برای مطلق گفته، این هم لأهمیت، مثلا این هم شود اسکارش بیشتره یا هر جهتی توافق دارن با هم مزاحم نیست. اون میگه نه، این باید تخیط بخوره اگر بخواد اون راه را بیاد. چون تخیط که بخوره اینطور میشه لا تشرب الخمر من العلب، مفهومش اینه که اشرب ما کان من غیرهی. خب اشرب ما کان من غیرهی اطلاق را تقید میکنه برابر شرب خمر، اگر از غیر متخذ من العلم شد جائز خواهد بود. اینو قبول دارید؟ نه. پس معلوم شد اون راه خطا رفتی، اون راهی که در اونجا رفتی تقیید مطلق در عام و خاص مطلق در عام و خاص بدلی از راه مفهوم نیست، از راه دیگریه اون تقیید. اون تقیید نه از راه تقیید مطلق از راه مفهومه، بلکه از راه دیگریست. چی از اون راه؟ اون راه است این که در اطلاقات بدلی ثبوتاً اگر بین دو مورد اطلاق بدلی مردد شد، الجعل فی احدهما لا خیر، معقول نیست در هر دو اطلاق بدلی جعل شد. این خود دقت کنید، در اطلاق بدلی یعنی یا این یا او، در اطلاق شمولی یعنی همه. ما در اینجا دو تا قضیه داریم، یکی فرمود اعتق رقبتن، اطلاق بدلی چیه؟ یا این یا اون یا او. اطلاق بدلی اعتق رقبتن ای رقبتن کان. دلیل دوم میگه اعتق رقبتن مؤمنه ای فردن کان. این دو تا یا اون جعل درسته یا این جعل، مقام ثبوتش نمیشود در موردی که اطلاق بدلی محل تردید و محل حکمه، در دو موضع در عرض هم من مخیر باشم، لابد و ان یکون احدهما الحکم الواقعی، ولذا آقایون نوشتن باید تمسک به اصلاح کرد در مقام اثبات. تمسک به اصلاح چی؟ میگن شما باید در اینجا اطلاق عرشبت بدلی را در مطلق اثبات کنی به مقدمات حکمت. میگه انا لا بذالک، اگر من بخوام تمسک به اصلاح کنم، خب مولا از اون برم گفته بر اینکه اعتق مقربتا مؤمنه هادا بیانون، اطلاق را زلوش گرفته میشه. توجه کردید یا نه دقت کلام را؟ در مقام ثبوت دو تردید در دو مورد معقول نیست، در یکی باید تردید بشه، حالا یک. دوم در مقام اثبات باید تمسک به اطلاق کرد تا بتوان بگوییم مطلق الرقبه کافیه و لزومی ندارد رقبه مؤمنه. تمسک به اطلاق در ما نحن فیه ممکن نیست، چون بیان آمده در دلیل دیگر گفته اعتق الرقبه مؤمنه قید زده، بنابراین تمسک به اطلاق لا یمکن. تمسک به اطلاق که لا یمکن مخصوص میشه به اعتق الرقبه مؤمنه. پس چی خواهیم گفت؟ رسیدیم به رقبه مؤمنه نه از راهی که تو گفتی، یعنی از راه مفهوم، بلکه از راه عدم تمسک به اطلاق در مورد اطلاق بدلی. یه مثال دقیقی است، شرح کاملا داده نشده در نوشته‌ها، زود رد میشه از این جهتش. سر مطلب اینه که اطلاق بدلی قابل نیست که در دو مورد ما اطلاق بدلی داشته باشیم، باید در یک مورد باشه. این یک مقدمه عرض ما. مقدمه دیگر این که تمسک به اطلاق در اینجا ممکن نیست، چون بیان آمده و هو در این که اعتق رقبتا مؤمنه در نتیجه نتلخص به این که اعتق رقبه مؤمنه واجب است، کما این که اعلام بر این معنا متفقند، ولیکن نه از راه تقیید و نه از راه مفهوم، بلکه از این راهی که بیان شد. هذا تمام کلام کلامه تسمتون که عرض میکنیم. این صلواتی برسید برسون یه روایت بخونه. روایتی که هست این که فرمود حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو و زنو انفسکم قبل ان توزنو. حساب خودتون را برسید قبل از آنی که حساب شما را برسن. ارزش خودتون را ارزیابی کنید قبل از آنی که دیگران شما را ارزیابی کنید. این خیلی حرف مهمیه. روایت حالا یادم میشه از کدام آیه این روایت حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. این هم در دنیا برای ما تطبیق میشه هم در آخرت. اما در آخرت که میگه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم حسیبا، این روایت ممکنه اشاره به اونجا باشه. یعنی در دنیا خودت حساب خودت برس که فردا که نامه اعمالت بهت میدن و میگن حسابت برس، اونجا بتونی جواب بدی. یعنی اونجا پر نشه اعمالت از سیئات که نتونی جواب بدی، اینجا کار خودت بکن. کمتر گناه کن که در اون نامه اعمال پر نشه وقت بگیره نتونی جواب بدی. حاسب انفسک نفسک قبل ان تحاسب یوم القیامه. ارزش خودتون رو هم ببینید. آقایان عزیزان، اهل علم، بزرگان، برادران، شما در یک رشته ای هستید که ارزشتون خیلی عالیه، ولیکن این ارزش رو باید خودتون ارزیابی کنید و قدر خودتون رو بدونید. این رو مجان و مفت و حضر از دست ندید. خیلی باید خودتون وزین قرار بدید در جامعه. اعتبار خودتون رو خیلی باید حفظ کنید. این مقدمه بود. حالا یه روایتی براتون از امیر المؤمنین سلام الله علیه بخوند. عن علی علیه السلام قال العلم افضل من المال بسبعه. می فرماد علم از مال به هفت دلیل بهتره. علمی هم که حضرت فرمود همین علوم دینی است، نه علوم دنیایی نیست، قرائن داره. العلم افضل من المال بسبعه، به هفت دلیل بهتره. الاول العلم میراث الانبیاء و المال میراث الفراعنة. علم میراث انبیاء که پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهم و دینار، نورث العلم. این میراث. اما مال میراثه که مال فرعون هاست، فراعنه هستن که مال و میراث میذارن. شما میخواید اتباع فراعنه بشید؟ خدا نکنه. الثانی یحتاج المال الى الحافظ. مال احتیاج داره به حافظ، باید صندوق آهنی باشه، باید مراقبت باشه. و اما العلم یحفظ صاحبه، اما علم شما رو حفظ میکنه. شما وقتی علم داری به خواب راحت، کسی نمیتونه علم شما رو بدزده. خواب راحت میکنی، در اتاق هم باد دزدن بیاد چیزی نمیتونه ببره، مگر شما رو بداره کنار فنسیزی نمیتونه ببره. اون تو رو حفظ میکنه. اما مال شما باید اون رو حفظ کنید. الثالث العلم لا ينقص بالنفقه. علم به واسطه نفقه، یعنی به واسطه انفاق و دیگری یاد دادن، کم نمیشه. حالا جناب عالی هر کسی ما فرض کنید هر چی درس بگیم فرض مثلا علم زیاد میشه، اما مال رو وقتی بدی کم میشه. العلم لا ينقص بالنفقه والمال ينقص بها. این هم سه. الرابع العلم يدخل في الكفن والمال لا يدخل. علم در کفن با شما میاد. این حضرت کفن فرموده یعنی قبرم میاد، همه جبات میاد. چرا؟ تو سینته. اما مال رو کجا میتونی؟ نمیتونی بری که مال میمونه همونجا تو هر کجا که هست. الخامس المال يحصل للمؤمن والكافر. مال به دست مؤمن و کافر میاد. والعلم لا يحصل الا للمؤمن. علم نمیاد مگر به دست مؤمن، که البته علوم دینی و علوم الهی. السادس جميع الناس يحتاجون الى العلم. همه مردم محتاجن به علم. بله، شما سوادی که داری همه به شما محتاجن. طبیبم علم داره همه به او محتاجن. ولی همه احتیاج به مال ندارن. ممکنه خیلی ها مال داشته باشن احتیاج نداشته باشن. في امور دينهم ولا يحتاجون الى صاحب المال. هفتم، الان يقضي صاحبه على المرور على الصراط والمال يمنعه. وای بر ما. میگوید علم شما را قوی می کند در مرور به صراط، یعنی شما اون وقت قدرت پیدا میکنی با علم دینی و بر صراط میگذری، و اما مال اونجا مانع میشه. چرا؟ بذات حسابش باید پس بدی، مال از کجا آوردی، چیکار کردی، چی شد، اونجا جلو شما رو میگیرن. اما علم چنین نیست، راه شما رو باز میکنه. و صلی الله علی محمد و